أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه اجابت دعا رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. تبریک ویژه خدمت کسانی که امسال اولین سال روزشون هست، دختران و پسرانی که به تکلیف رسیدند. همچنین تبریک عرض میکنیم خدمت بینندگان عزیز این برنامه که هم از شبکه نور و هم امسال شبکه 3 برنامه سمت خدا پخش میشه. بیش از 10 سال است توفیق داریم در حرم ما ماه رمضان رو تفسیر خدمت شما و تبیین و توضیح آیات قرآن رو بیان میکنیم. امسال سوره مبارکه توبه رو انتخاب کردیم به دلایلی که حالا دلایلش رو خدمت شما عرض میکنم. میدانید این سوره چند تا ویژگی داره منحصر به فرده. اولا تنها سوره بدون بسم الله قرآنه، با کلمه براءت شروع میشه، به همین دلیل هم بهش میگن سوره براءت، سوره توبه، سوره فاضحه با سادزاد، یعنی شکننده مشرکین و منافقین. 14 تا نام برای این سوره ذکر شده که این 14 تا دلیل بر تنوع مباحث این سوره است. این یه نکته. البته بعضی خواستن بگن این سوره و سوره انفال یک سوره است، اما از این که نام مستقل داره و گفته شده قرآن 114 سوره است، اگر این با انفال یکی باشه میشه 113 تا، لذا نه، این سوره سوره مستقله. این یه نکته. نکته دوم، آخرین سوره‌ایه که بر پیغمبر اکرم نازل شده، سال 9 هجری، لذا ترتیبش الان سوره 9، اما از نظر زمان نزول این سوره آخرین سوره است که بر نبی مکرم اسلام دیگه بعد از قدرت گرفتن اسلام تو مدینه نازل شده. نکته سوم این که این سوره مبارکه بحث‌های کلیدی مهمی داره که به درد امروز می‌خوره. امروز که بحث مقاومت و بحث دفاع از مظلوم و مبارزه با استکبار و مخصوصاً اونی که رهبر انقلاب اشاره کردن، جنگ نرم، این سوره مباحثی داره که همه اینا رو پوشش میده. منم به همین دلیل انتخاب کرده. من اشاره کنم داستان جنگ تبوک که نشان از مقاومت در این سوره آمده. جنگ تبوک خیلی مهمه. یکی از مراجع عالی مقام حضرت آیت الله العظمی سبحانی در شرح سوره توبه کتاب یه جلدی دارن، تو بازار هست، حالا دوستانم میتونن توی در واقع کانال‌های سیما معرفی کنن این کتاب رو، ایشون یک جلد کتاب در شرح سوره توبه دارن، اسمشو گذاشتن در سرزمین تبوک. اسم اون کتابو گذاشتن در سرزمین تبوک. چرا؟ چون مفصل داستان تبوک در این سوره آمده. داستان جنگ حنین که مسلمان‌ها غرور گرفتشون و شکست خوردن اولش در این سوره آمده. داستان غار و هجرت پیغمبر و حضورش در غار سور در این سوره آمده. مسجد ضرار، توطئه منافقین، جنگ نرم که با مذهب به جنگ مذهب آمدن، باز در این سوره آمده. این سوره فضایلی از امیر المؤمنین رو داره، مثل آیه سقایت الحاج که حالا بعدن توضیح میدیم که در اون فضیلت خدا میفرماید آب دادن به حاجیا، ساختن خانه خدا کجا، ایمان علی ابن ابی طالب کجا. همین سوره این فضیلت رو بیان میکنه. در این سوره 15 آیه احکام آمده. ما تو کل قرآن 500 آیه تا احکام داریم، 15 تاش در این سوره آمده. لذا یک سوره با این همه مباحث از تبوک و حنین و هجرت و غار سور و مسجد ضرار، مباحث برخورد با مشرکین، من به این جهت این سوره رو امسال انتخاب کردم. میدانید روایت داریم اگر کسی این سوره و سوره انفال رو که قبلیش انفال دیگه، ماهی یک بار، کار سختی هم نیست، ماهی یک بار بخونه، میدونید جایزش چیه؟ من بخونم: من قرأ براءه والانفال، کسی سوره توبه و انفال رو بخونه، فی کل شهر، ماهی یک بار، لم یدخله نفاق، هیچ وقت منافق نمیشه، یعنی مؤمن باقی میمانه ابدا. و دوم: کان من شیعت امیر المؤمنین حقا. خیلی مهمه قرائت این دو سوره، انسان رو شیعه واقعی امیر المؤمنین علیه السلام قرار میده. برادران عزیز، خواهران گرامی، بینندگان محترم، یه داستانی بگم، این خیلی مهمه، شاید کم و بیش به گوشتون خورده باشه اما به نظرم کمتر توی منبرها مطرح شده. این سوره، ببینید، فتح مکه سال 8 اذا جاء نصر الله والفتح، این سال 8، حجة الوداع سال 10، این سوره سال 9، یعنی بین فتح مکه است و بین سالی که پیغمبر آخرین حج رفتند. خب میدونید قبل از حجة الوداع، یعنی تا سال 9، هم مشرکین می اومدن حج انجام میدادن، هم مسلمان ها. مشرکین مجاز بودن می اومدن تو مکه، منتها بدون لباس، بعضن اوریان می اومدن تو خونه خدا، راحت می اومدن، می رفتن تبلیغ میکردن، کاراشون رو انجام میدادن. این سوره میخواد تعطیل کنه اینو. مشرک نه تنها نمیتونه تو مسجد الحرام بیاد، در مکه هم نمیتونه بیاد دیگه، تو اعمال حج حق نداره شرکت کنه، حج مال مسلموناست و این کارایی که شما انجام میدید، اوریان میاد دور خونه خدا میچرخید زن و مرد، این ممنوعه. این آیه در واقع یک اعلام انزجار از مشرکینه، مشرکین پیمان شکن، مشرکین لجوج، مشرکین عنود. خب این باید اعلام بشه تو مکه، یه چیز مهمی است، اتفاق مهمی داره میفته. کی باید بره اینو به مردم اعلام کنه؟ این سوره رو بره تو مکه، اونم تو ایام حج، اونم تو منا که مشرکین اونجا زیادن، بره بگه آقایون خانومای مشرک از امسال دیگه شما ممنوع بیاید مکه، از امسال دیگه خدا اعلام کرده ما از شما براءت پیدا کنیم. 21 سال 22 سال پیغمبر داره داد میزنه، فریاد میزنه شرک رو بذارید کنار، مثل یک ویروسی که تو جامعه باشه، وبا مثلا یا همین کرونا، یه رئیس حکومتی، یه رئیس شهری استانداری تصمیم میگیره بگه کسایی که این بیماری رو دارن از این شهر برن بیرون. مثلا آقا وبا اومده، تعدادی وبا گرفتن، دیگه حق ندارن بیان بین مردم. شرک یه مرضه، یه بیماریه. اینا تبلیغات میکردن. کی باید بره اعلام کنه این سوره رو به مردم؟ مشرکین. آقایان عزیز، خواهران گرامی، پیغمبر اکرم این سوره رو دادن به ابوبکر، فرمودن شما برید اینو ابلاغ کنید. خب ایشون هم با 40 نفر حرکت کرد. اینه که دارم میگم اتفاق نظر شیعه و سنی است. مرحوم علامه امینی 73 تا سند از اهل سنت برای این داستانی که دارم میگم آورده. 73 تا تو معتبرترین کتابهای اهل سنت این آمده. منم از همونجا برای شما میگم. حرکت کردن تا نزدیکی های مکه، جبرئیل آمد، یا رسول الله برید این ابلاغ رو از اینا بگیرید بدید به کسی که از شماست، منا اهل منکم اهل بیت، یا خودت یا کسی که از اهل بیت شماست. رسول خدا امیر المؤمنین علیه السلام رو خواستن، فرمودن شما برید ابلاغ این سوره رو. البته میدونید که اون موقع حفظ میکردن، نوشته نبوده خیلی، این آقایون رو برگردونید، شما برید تو مکه اینو اعلام کنید. خیلی به اینا برخورد، بیشتر راه اومده بودن، تا جحفه اومده بودن، 70-80 کیلومتری مکه. چرا؟ پیغمبر اکرم فرمودن چند تا تعبیر داره، خدا دستور داده، خدا دستور داده، لا یذهب بها الا رجل منی و انا من، کسی میتونه این سوره و این مأموریت رو تو مکه انجام بده که از من، منم از او، منی و انا من، انا و علیون من شجرتن واحده. جبرئیل به من دستور داده لا یبلغها الا رجل من اهل بیتی، فقط کسی که از اهل بیت شماست میتونه این کار رو انجام بده. حالا شما نگید خب از اول رسول خدا چرا به حضرت امیر ندادن؟ اینا دلیل داره. حضرت این کار رو انجام دادن، ببینن جبرئیل دستور خدا تو این داستان چیه. در واقع فرمان الهی مقدم شد اینجا، اطیع الله اطیع الرسول، فرمان خدا مقدم شد و پیغمبرم تبعیت کردن و امیر المؤمنین علیه السلام رو فرستادن. من بد نیست یه روایتی رو از خصال صدوق رضوان الله تعالی علیه برای شما بخونم. ایشون نقل میکند یه وقتی به سعد، به سعد، سعد ابن معاذ یا معاذ گفتن شما چرا انقدر علی رو دوست داری؟ گفت به 5 دلیل، و اگر این جالبه، یکی از این 5 تا تو زندگی من و خانواده من بود، حاضر بودیم هرچی همه دنیا رو بدیم. من علی ابن ابی طالب رو به این 5 دلیل دوست دارم. شهدتو، ببینید عبارت خود ایشونه، من شاهد بودم فضائلی و مناقبی از علی ابن ابی طالب رو که به این دلایل عشق می‌ورزم به این شخصیت. بعد اون پنجتا اینا رو گفت. گفت یک، ابلاغ سوره توبه، مأموریت بین المللی کلیدی حساس خطرناک، ممکن بود مشتکلشون رو بکشن. و جالب اینه که ببینید، یه وقت شما از اول یک کسی رو یه پستی قرار میدید، یه وقت نه، پست رو به یه مثلا یک کسی رو فردا میذارن استاندار فلان استان، 24 ساعت بعدش میگن، فرض کنید که وزیر این انتخاب رو انجام داده یا ما انجام دادیم ولی از بالاتر دستور اومده شما عزل بشی، کسی دیگر رو بذاریم جای شما. خب این سوال تو ذهن میاره، دو تا حرفه. یه وقت شما این آقا رو میذاری مسئول این شهر، استاندار این شهر، یه وقت یه کسی رو میذاری، بعد برداشته میشه کسی دیگری جایگزین. این سوال تو ذهن ها میاد چه اتفاقی افتاده. لذا خود اون افراد که اول مسئول شده بودن برن با ناراحتی برگشتن، حتی نوشتن غضبناک شدن، گفتن یا رسول الله ما بیشتر ما رو رفته بودیم. عرض کردم تو منابع اهل سنت این فضیلت برای امیرالمومنین آمده، مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر آورده. حضرت فرمود دستور خداست، دستور من نیست، به جبرئیل آمده و به من از طرف خدا این پیغام رو رسانده که رجلون منی و انا من، یک کسی که تو از او هستی او هم از تو، یکی هستید، دو یک روحی در دو پیکر. خیلی جای سوال داره. سعد گفت به پنج دلیل، یکیش همین، دوم گفت روز خیبر، پیغمبر خب قلعه خیبر فتح نمیشه، همه اونجا معطل موندن، کار به جای رسیده بود، مواد غذایی مسلمان ها تمام شده بود، جنگ فرسایشی شده، پیغمبر فرمود فردا پرچم و دست کسی میدم که کارو تموم کنه. اما این شخص یه ویژگی داره، خدا دوستش داره، اونم خدا رو دوست داره، پیغمبر دوستش داره، اونم پیغمبر رو دوست داره. حالا نفرمود کیه، همه دارن نگاه میکنن این فرد کیه، ابوذر، مقداد، سلمان، مثلا معاذ، دارن نگاه میکنن. پرچم رو داد به امیر المؤمنین علیه السلام، فرمود هازار رجلون، این همون آقاییست که خدا و پیغمبر دوستش دارن، پیغمبر و او هم پیغمبر و خدا رو دوست داره. این دو تا فضیلت. سوم عرض کردم این روایت در خصال مرحوم صدوق هست. سوم سعد گفت تمام خونه های ما به مسجد پیامبر باز بود، مثلا مسجد یه جایی قرار گرفته بود، خونه های مردم هم یه راه تو مسجد داشت، دیگه نمیخواست طرف تو کوچه بره، مستقیم تو خونهش میمد تو مسجد. دستور آمد سد الابواب، تمام درها به مسجد النبی بسته بشه. حتی یکی از عموهای پیغمبر تقاضا کرد یه روزنه، گفت آقا یه سوراخ به مسجد باشه من ببینم کی وقت نماز میشه. حضرت فرمود دستور خداست نمیشه. اما تنها دربی که به مسجد بازمان درب خانه امیران و سد الابواب الا بابه. اینم سه تا. چهارمین فضیلت گفت در تبوک بود، که حالا تو تبوک تو همین سوره داستانش رو میخوانیم. پیغمبر فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسا، حدیث منزلت. اینایی که من دارم میگم تمامش تو منابع مسلمانان آمده نه منابع شیعه. من علی ابن ابی طالب رو به این پنج دلیل بهش عشق میورزم. ابلاغ سوره توبه، اونم با لغو مأموریت قبلیا، توضیح دادم. خیبر داستان پرچم دادن دست امیر المؤمنین صد درها جز درب خانه امیر المؤمنین، حدیث منزلت، و پنجم اون که در روز قدیر فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه، این فریاد رسول خدا که پیچید در فضای قدیر. پس این سوره مبارکه توبه به شکلی از فضایل امیر المؤمنین است که این سوره رو ایشون اومد تو منا، مردم هم جمع شدن، ایشون اینا رو اعلام کرد، فرمود دستور خداست، هرچی پیمان تا حالا با هم داشتیم لغو، تمام. ورود شما به مسجد الحرام و مکه ممنوع، طواف عریان ممنوع، شماها هم فرصت دارید، حالا میخونم آیاتشو، 4 ماه، البته عرض خواهم کرد 4 ماه فرصت دارید همه جا برید بگردید، تلاش کنید، جایی پیدا کنید، تحقیق کنید، میتونید مسلمان شید، اختیار با شماست، میتونید مشرک بمانید، اما اگر مشرک ماندید، چون یه ویروس شرک، یه بیماری است، باید بدانید که ما تعهدی در مقابل شما نداریم، چون مشرکین بارها پیمانه های مسلمان ها رو شکسته بودن. بله اگر با یه مشرکی پیمان بستیم، مثلا 9 ماه دیگه مونده، 2 سال دیگه مونده، اونا محترمه، قرار بستیم، اسلام پیمان نمی شکنه. اما اون مشرکینی که پیمان شکنی کردن، توی جنگ ها شرکت کردن علیه مسلمان ها، اینا بدونن ما دیگه هیچ تعهدی در قبالشون نداریم. این کلماتی بود که حضرت علی علیه السلام ابلاغ کردند و برگشتند. خب پس این سوره آخرین سوره است که بر رسول خدا نازل شد، تنها سوره بدون بسم الله قرآنه، چون با عذاب و براءت شروع شده. سوره مشتمل بر آیات مقاومت جنگ نرم، سوره مشتمل بر آیات مربوط به حنین و تبوک و مسجد ضرار، عرض کردم. خب البته یه نکته بگم، این سوره یک جا نازل نشده، این مثلا این 10 تا آیه اولش رو حضرت علی علیه السلام ابلاغ کرد، بعضیش چون سوره های قرآن 2 قسمه، بعضی ها یک جا نازل شده، مثل سوره مثلا سوره های کوچیک، نصر، سوره مثلا قل هو الله، بعضی سوره ها مثل بقره و همین سوره خورد خورد نازل شده. لذا اگر میگیم آخرین سوره نازل بر پیغمبره، منظور این آیاتی است که انشاءالله بحث خواهیم کرد. حالا یه صلواتی عنایت بفرمایید. براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. آقایان، خواهران، پیامبر یه رهبر سیاسی نیست فقط. یه رهبر سیاسی باشه یه جایی میگه خب باید ملاحظه کنیم این کشور و اون کشور رو حواسمون به پیامبر یه رهبر دینی است. وظیفه و رسالتش از بین بردن شرک. من یه مثال بزنم، وزارت بهداشت وظیفهش تو کشور چیه؟ جلوی ویروس و بیماری رو بگیره، ملاحظه کسی رو هم نمی کنه. اگر الان اعلام شد توی استانی، توی شهری، مگه شما تو کرونا یادتون نیست، اجازه سفر از این شهر به اون شهر نمی دادن، حرمها بسته شد، بعضی از حرمها، چرا؟ تشخیص این بود که این ویروس منتشر میشه. وزارت بهداشت ملاحظه شخص و اشخاص رو نمی کنه. اگر وبا اومد، جزام اومد، یه ویروس خطرناکی توی شما تو خونه خودت هم اگر بچت یه ویروسی بگیره بقیه رو جدا میکنی. پیامبر با ویروسی به نام شرک مواجه. شرک غلطه، شرک بیماریه، طرف خودش شاید نفهمه این چه خطریه. شما الان ببینید، چون مشرک ما الان هم داریم، من یه گزارشی میخوندم که دیدم تو همین کتاب آیت الله سبحانی هم اشاره کردن که مناطقی در هند مردم از گرسنگی و از فقدان غذا رنج میبرند، هزاران رأس گاو در اونجا وجود داره، کشتنش ممنوعه. چرا؟ چون اینا رو خدا میدونن. چند سال قبل تو جراید اومد چند تا گاو وارد فرودگاه شدن، دولت پروازها رو کنسل کرد، تعطیل کرد به احترام اینها. خب این همچین آدمی که گرسنگی میکشه به احترام این که این حیوان تو خیابون بیاد، کسی حق نداره کاریش داشته باشه، فرودگاه بیاد، خب این جهالت نیست؟ کسی حیوان بپرسته، حیوانی که وسیله خوردن شماست، باید سر بریده بشه، شما بخوری، توان پیدا کنی، کتاب بنویسی، تدریس کنی، شعر بگی، پزشکی کنی، طبابت کنی. خب نباید یک کسی جلو این جامعه رو بگیره، باید اطلاع بده، بگی آقا این کار اشتباه است. شما خودت خورما رو نخوری، باش بت درست کنی، جلوش خم بشی، سنگ رو با دست خودت بتراشی، عبادت. خب این معلومه. اینا دقت بفرمایید، ما همچین برخوردیم تو اسلام با اهل کتاب نداریم، با مسیحی‌ها، یا با مشرک. این سوره هم خطاب به مشرکه، یعنی بت‌پرست، بت‌پرست. لذا کسی نگد چرا اینقدر تند خدا برخورد کرده. اصلا 124,000 پیغمبر مأموریتشون از بین بردن شرکه. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. کاری به مسائل سیاسی هم نداره. یه رهبر دینی، شما، من یه مثال بزنم، حضرت امام وقتی اون سلمان رشدی خبیث توهین به پیامبر کرد، حکم اعدام میخواست بده، به چه عنوان؟ به عنوان رهبر جمهوری اسلامی؟ نه، به عنوان یک رجل عالم دینی. رفتن آقایون وزرا مسئولین پیش ایشون، گفتن آقا از نظر عرف بین الملل این نمیشه که ما بیایم حکم قتل یک کسی رو توی کشور دیگه ای بدیم. اما امام فتوا داره، کسی به پیامبر فحش بده، صاب بن نبی، حکمش قتله، تو رساله هم نوشته. ایشون فهمدن من کاری به شما ندارم، کاری با مسائل حکومتی ندارم، من به عنوان یه رجل دینی، به عنوان یه مرجع فتوا میدم. خیلی هم ما اون موقع اذیت شدیم، تمام سفرای اروپا از ایران قهر کردن رفتن، بسیاری از قراردادها لغو شد، چقدر ضربه در... اما ایشون نمیتونه سکوت کنه، کسی به رسول خدا فحش بده، توهین کنه، سب کنه و ایشون فتواش این باشه و این فتوا رو عمل نکنه. این ببینید، این تو بحث مباحث هسته‌ای هم همینه. رهبر عظیم و شأن انقلاب میگه آقا من اصلا کاری با شما ندارم، من به عنوان یه مرجع، به عنوان یه عالم دینی، سلاح کشتار جمعی رو جایز نمیدانم، چون خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید کشتن حرص و نسل. استناد ایشون هم اینه، از بین بردن یک نسل یا حرص، یعنی کشور آبادی رو، منطقه آبادی رو یا گروهی رو از بین بردن ممنوعه. بر اساس این فتوای من اینه، نه اینکه ما از ساخت سلاح هسته‌ای میترسیم. فتواست، نظر شرعیه. رسول خدا به عنوان یک شخصیت، خدا بهش میفرماید تو پیامبری، باید با مشرکین کارو تمام کنی، بهشون بگو 4 ماه فرصت دارید، توبه کنید، بیاید مسلمان شید. نمیخواید؟ ما با شما دیگه تعهدی نداریم. من بخونم آیه رو، براءتون من الله و رسوله. خدا و پیغمبر براءت دارن، یعنی بیزارن. الالذین آهدتم من المشرکین، با مشرکینی که حتی شما پیمان بستید. باشه، پیمان بستیم ولی اونا نقص کردن، اونا خیانت کردن. فسیحو فی الارض 4 اشهر. البته اسلام دین انصافه، یه مرتبه هم تعطیل نمی کنه. 4 ماه فرصت دارید، فصیحو، برید بگردید، تحقیق کنید، بررسی کنید، ولی بدونید وعلمو انکم غیر معجز الله. شما خدا رو که نمیدونید زمین بزنید، خدا رو که نمیدونید ناتوان کنید. و ان الله مخزل کافرین، خدا بالاخره کافرین رو خار میکنه، ذلیل میکنه، چون کفر در مقابل توحیده و خدا اجازه کفر تو جامعه نمیده. و اذان من الله و رسوله، اذان به معنای اعلامه، این اعلام رسمی خدا و پیغمبره، و اذان من الله و رسوله الی الناس، به همه مردم، با اینکه صحبت از مشرکین بود ولی بقیه هم گوش بدن. یوم الحج الاکبر، حج اکبر منظور حج واجبه، عمره حج اصغره، حج رو میگن حج اکبر. بعضی هم گفتن چون اون سال آخرین سالی بود که هم مشرکین تو حج بودن هم مؤمنین، به خاطر این بهش میگن حج اکبر، منظور عید قربانه. یوم الحج الاکبر، انشاءالله خدا قسمتتون کنه در عرفات و منا این آیات خونده میشه هر سال اونجا، روز عید قربان. ان الله، پیغمبر اعلام کنید، بریئون، برای دومین بار، خدا بیزاره، من المشرکین و رسوله، پیغمبرم بیزاره، هم خدا هم پیغمبر. خب حالا مشرکین چه کار کنن؟ فان توبتم، توبه کنید، سنگ نپرستید، چوب نپرستید، فهو خیر لکم، این خیلی خوبه. البته ما زور نمیگیم. و ان تولیتم، اگر پشت کردید و گفتید نه ما نمیخوایم، میخوایم مشرک بمانیم، اب نداره. فعلمو انکم غیر معجز الله، خدا رو نمیتونید از کار بندازید، ناتوان کنید. و بشر الذین کفروا به عذاب علیم، اگر تو کفرتون موندید روز قیامت عذاب میشید، اونم عذاب دردناک. این چند جمله راجع به این در واقع سه آیه‌ای که در من خدمت شما خواندم. انشاءالله ادامه این آیات رو روزهای بعد با هم مرور میکنیم و من سعی میکنم خیلی روان بگم که دوستان متوجه این مباحث انشاءالله باشیم. خدایا به آبروی پیامبر و امیر المؤمنین قسمت میدم، خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم، همه ما رو مؤمن و موحد و دور از شرک، چه شرک خفی چه شرک جلی، قرار بده. به همین میزان اکتفا میکنم و همین جا هم با بینندگان عزیز شبکه 3 برنامه سمت خدا خداحافظی میکنیم، چون آیات سوره، یعنی صفحه 361 قرآن انشاءالله سوره فرقان قرائت خواهد شد و برای همشون آرزوی توفیق داریم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
اللهم صل على محمد وآل